19 رادیو فردا خوش آمدید. عصر جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. هشتمین روز فروردین سال تازه 1404 هست. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو در این برنامه که در اون پاسخ ایران به نامه رئیس جمهور آمریکا رو بررسی می‌کنیم، در بیروت با یک خبرنگار از حمله اسرائیل به پایتخت لبنان خواهیم گفت، سری به مرز بین تایلند و میانمار می‌زنیم تا از زمین لرزه پرقدرت در اون نقطه بشنویم، و البته در دنیای پزشکی کشف واکسنی تازه که شاید بتونه راهی به درمان سرطان لوزالمعده باز کنه، این هم موضوعی است که درباره اون خواهید شنید. همه اینها و بیشتر پس از مرور تازه ترین خبرها با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، زمین لرزه شدیدی به بزرگی 7.7 روز جمعه میانمار و تایلند را لرزاند. کانون زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین و نزدیک شهر ماندالای در میانمار قرار داشت. بر اساس تازه ترین گزارش ها دست کم 144 نفر در میانمار کشته و بیش از 730 تن مصدوم شدند. در چند شهر میانمار وضعیت اضطراری اعلام شده است. لرزش‌های این زمین لرزه تا بانکوک پایتخت تایلند در فاصله 1400 کیلومتری احساس شد. در بانکوک یک برج 30 طبقه فرو ریخت. گزارش‌ها در تایلند تا این لحظه حاکی از کشته شدن دست کم 7 نفر در فروریزی این ساختمان است. 117 تن نیز ناپدید هستند. این زمین لرزه در مناطقی از چین، هند و بنگلادش نیز احساس شد. ارتش اسرائیل روز جمعه برای نخستین بار از زمان پایان آتش بس در آذر ماه به جنوب بیروت حمله هوایی کرد. پیش از این حمله ارتش اسرائیل از ساکنان منطقه زاهیه، پایگاه اصلی حزب الله، خواسته بود که محل را ترک کنند. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که این حمله به زیرساخت‌های ذخیره‌سازی پهپادهای حزب الله انجام شده و اظهار داشت که این گروه از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند. پس از این هشدار موجی از فرار مردم از محله الحدث گزارش شد. همزمان وزارت آموزش لبنان دستور تخلیه مدارس را صادر کرد. این حمله در پی پرتاب چندین راکت از لبنان به اسرائیل انجام شد، اما حزب الله هر گونه مسئولیت در این حمله را رد کرده است. محمد کاظم آل صادق سفیر ایران در عراق در مصاحبه با شبکه الشرقیه عراق گفته است نامه دونالد ترامپ به علی خامنه ای شامل درخواست‌های برای انحلال یا ادغام هشت شعبی و دیگر نیروهای نیابتی ایران بوده که به گفته ای وی از نظر تهران و بغداد غیر قابل قبول است. او تاکید کرد که ایران آماده مذاکره است، اما فقط درباره برنامه هسته‌ای، نه برنامه موشکی. ساعتی بعد محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق گفت هشت شعبی یک نهاد امنیتی تحت حاکمیت عراق است و دولت عراق در حال حاضر در حال تدوین قوانین منظمتری برای آنهاست. در این حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که پاسخ نامی ترامپ پس از بررسی کامل روز ششم فروردین ارسال شده است. به گزارش اکسیوس این پاسخ توسط عمان به آمریکا تسلیم شده است. عراقچی تاکید کرده که سیاست ایران همچنان بر عدم مذاکره مستقیم در شرایط فشار حداکثری است. آمریکا بامداد جمعه حملات هوایی را به مواضع حوثی‌ها در صنعا و دیگر مناطق تحت کنترل این گروه از سر گرفت. این حملات از جمله فرودگاه صنعا و ساختمان فرماندهی ارتش حوثی‌ها را هدف قرار داد. در مجموع از بامداد جمعه تا کنون 37 حمله به مناطق مختلف یمن انجام شده و شبکه‌های ارتباطی در برخی مناطق مختل شده است. دولت آمریکا با موفقیت آمیز توصیف کردن حملات از ادامه آن خبر داد. و وکیل اکرم امام‌اغلو شهردار زندانی استانبول به اتهام پولشویی بازداشت شد. آقای امام‌اغلو با اعلام این خبر در شبکه ایکس نوشت که وکیل او به دلایل ساختگی بازداشت شده و خواستار آزادی فوری او شد. امام‌اغلو شهردار استانبول هفته گذشته به اتهام فساد مالی و تروریسم بازداشت و زندانی شد. انتظار می‌رفت که او رقیب اصلی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری باشد. بازداشت او منجر به اعتراضات گسترده سراسری شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی شنیدید و البته خبرهای بیشتری که در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
ساعت در ایران 19:05 عصر جمعه هست و همراه این برنامه هستید. دعوت میکنم که با ما باشید. موضوعات متنوعی رو در این برنامه برش تمرکز خواهیم کرد و دربارش صحبت خواهیم کرد، اما قبل از هر چیز میریم سراغ پاسخی که جمهوری اسلامی ایران به نامه دونالد ترامپ داده پس از بیش از 2 هفته. حالا به گفته عباس عراقچی این پاسخ داده شده. وزیر امور خارجه میگه که نامه رئیس جمهور ایالات متحده شامل تهدیدهایی بوده و در این حال پنجره‌ای برای دیپلماسی باز کرده. بشنویم ابتدا بیشتر درباره این پاسخ در گزارش همکارم وحید پوروستاد.
تقریبا 2 هفته بعد از اینکه نامه دونالد ترامپ از طریق انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده به ایران رسید، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد پاسخ نامه رئیس جمهوری آمریکا را 6 فروردین ارسال کرده است. اولین نکته در ارسال نامه تغییر واسطه این نامه از امارات متحده به عمان است. وبسایت نور نیوز نوشته انتخاب عمان نشان‌دهنده تلاش ایران برای حفظ استقلال دیپلماتیک خود بود و پذیرفتن امارات به عنوان واسطه میتوانست به معنای پذیرش چهارچوبی باشد که واشنگتن قصد تحمیل آن را دارد. با این وجود عباس عراقچی روز جمعه با اشاره به اینکه به حسن نیت عمان اعتماد دارند گفت دو کشور از یک فهم متقابل برخوردار هستند. محتوای پاسخ ایران به نامه دونالد ترامپ دقیقاً مشخص نیست. با این وجود عباس عراقچی که پیش از این گفته بود نامه ترامپ حاوی تهدیدها و فرصت هاست، روز جمعه هم در حاشیه راهپیمایی روز قدس گفت تهدیدها قابل قبول نیست، اما تاکید کرد در نامه ترامپ تلاش شده پنجره‌ای برای دیپلماسی باز باشد.
نامه رئیس جمهور آمریکا خب واصل شد، مورد بررسی دقیق قرار گرفت. ابعاد مختلف این نامه داره، هم بحث تهدید در اون وجود داره که به هیچ وجه قابل قبول نیست، مورد پذیرش نیست. ما به هیچ کسی اجازه نمیدیم با زبان تهدید با مردم ایران صحبت بکنه. و البته تلاش شده که پنجره هم برای دیپلماسی باز بشه. ما این نامه رو به دقت مورد بررسی قرار دادیم، ابعاد مختلفش بحث شد و نهایتاً پاسخی تهیه شد که به شکل مقتضی و از طریق مقتضی به طرف آمریکایی منتقل شد.
با این وجود علی شمخانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی به خبرگزاری تسنیم گفته محتوای پاسخ ایران به نامه ترامپ خویشتن‌دارانه بود. در دوره اول دونالد ترامپ هنگامی که او پیامی را از طریق شینزو آبه نخست وزیر وقت ژاپن فرستاد، آیت الله خامنه ای گفت این پیام را دریافت نمی کند.
اون چی که از قول ترامپ نقل کردی، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم، اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
اما این بار جمهوری اسلامی نه تنها نامه رئیس جمهوری آمریکا را دریافت کرد، بلکه به آن پاسخ رسمی داد. از سخنان روز پنجشنبه کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی مشخص است که ایران آماده مذاکره با آمریکا است. کمال خرازی گفته آماده مذاکره غیر مستقیم جهت ارزیابی طرف مقابل، اعلام شرایط خود و اتخاذ تصمیم مقتضی است. علی خامنه‌ای پیش از این بارها اعلام کرده بود با آمریکا مذاکره نمی‌کند.
بعضی ها در داخل همون مسئله مذاکره رو هی تشدید میکنه. آقا چرا جواب نمیدی؟ چرا مذاکره نمیکنی؟ چرا نمیشینید با آمریکا باشین؟ من میخوام عرض بکنم اگر هدف از مذاکره رفع تحریم، مذاکره با این دولت آمریکا رفع تحریم نخواهد کرد. یعنی تحریم ها رو برنمی، گره تحریم ها رو کورتر خواهد.
از محتوای نامه ترامپ با آیت الله خامنه‌ای به طور رسمی چیزی منتشر نشد، اما برخی از رسانه‌ها همانند اکسیوس اعلام کرد برچیدن کامل برنامه هسته‌ای ایران در نامه وجود دارد. استیو ویتکوف نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده در امور خاورمیانه در یک مصاحبه گفته بود که دونالد ترامپ در تلاش است تا با اعتمادسازی از طریق نظامی با ایران جلوگیری کند و ایران هم از طریق واسطه‌ها در حال تماس با آمریکاست.
Iranians have reached back out clearly through a back channels through multiple countries and multiple conduits. They've reached back out.
حسین موسویان عضو اسبق تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران نوشته برداشت من این است که ایران طی پاسخی دو پهلو به تمام محورهای مهم نامه ترامپ پاسخ داده باشد. از موارد مثبت نامه ترامپ استقبال و پاسخ بخش تهدیدهای نامه آمریکا را با تهدید متقابل داده باشد. جمهوری اسلامی بارها حساسیت شدید خود را نسبت به تهدیدهای نظامی مقام‌های آمریکایی نشان داده است.
تهدید میکنن بدانن ما هیچ وقت شروع کننده برخورد به درگیری با این و اون نبودیم، اما اگر چنانچه کسی خباثت کنه و شروع کنه بدانه که سیلی های سختی خواهد خورد.
اگرچه برخی از مقام های جمهوری اسلامی فشارهای حداکثری دولت ترامپ را زورگویی، قلدری و به زیان ایران می‌دانند، اما سیاسیون و اقتصاددان ها می‌گویند ایران چه بدیلی برای خروج از بحران های اقتصادی و اجتماعی خود دارد. بدون برنامه و فقط با شعار، آیا زندگی سخت مردم که حاصل چند دهه سیاست ناکارآمدی جمهوری اسلامی است بهتر می‌شود؟
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدی درباره اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی پیرامون نامه و پاسخ نامه دونالد ترامپ از سوی تهران که از طریق عمان گفته شد، از سوی عباس عراقچی که از طریق عمان به واشنگتن فرستاده شده. در همین حال درباره نامه، یکی از صحبت‌هایی که مطرح شده حرفای سفیر ایران در عراق که میگه انحلال ائتلاف هشت شبیه عراق که در آن گروه‌های مسلح متحد جمهوری اسلامی حضور دارند از خواسته هایی است که در نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به علی خامنه ای مطرح شده. این نخستین باره که یک مقام مسئول ایرانی به این بخش از نامه میپردازه. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایلیا جزائری بشنوید.
محمد کاظم آل صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در مصاحبه با شبکه تلویزیونی عراقی الشرقیه درباره محتوای نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سخن گفت. نامه ای که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است که تهران پاسخ رسمی این نامه را روز چهارشنبه از طریق عمان داده است. سفیر ایران در عراق در مصاحبه خود که به زبان عربی انجام شده گفت که نامه آقای ترامپ حاوی چهار محور است: فعالیت‌های هسته‌ای تهران، موشک‌های بالیستیک ایران، گروه‌های موسوم به مقاومت در منطقه و ائتلاف هشت شعبی در عراق. او تأکید کرد که جمهوری اسلامی تنها آماده مذاکره بر سر برنامه اتمی است و مسائل دیگر قابل مذاکره نیست.
نحن نتحدث عن الملف النووي حصرا.
او همچنین افسود که در نامه آقای ترامپ درخواست انحلال هشت شعبی، ائتلاف گروه‌های مسلح متحد جمهوری اسلامی شده است. آقای آل صادق مدعی شد که این مسئله ارتباطی با ایران ندارد و مسئله عراقی داخلی است.
العراق هو يقرر شنو داخل ایران انه تجي.
او در این حال تأکید کرد که خواسته رئیس جمهور آمریکا قابل قبول نیست.
نامه خواستار انحلال یا ادغام هشت شعبی شده است. به نظرم این خواسته نه سوی عراق و نه ایران قابل پذیرش نیست.
ولا ایرانی.
این نخستین بار است که یک مقام رسمی ایرانی میگوید درخواست توقف حمایت از گروه‌های موسوم به مقاومت و انحلال هشت شعبی از موارد مطرح شده در نامه آقای ترامپ است. پیشتر عبدالخالق عبدالله، استاد دانشگاه اماراتی و از نزدیکان حکومت این کشور، در شبکه اجتماعی ایکس به این مسئله اشاره کرده بود. پس از این مصاحبه محمد شیا اسودانی نخست وزیر عراق گفت که درخواستی برای انحلال هشت شعبی از سوی آمریکا مطرح نشده است. او همچنین افزود که انحلال گروه‌های مسلح به پایان حضور نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در عراق مرتبط است. سال 2014 میلادی پس از تصرف بخش‌های وسیع از شمال عراق توسط گروه دولت اسلامی موسوم به داعش، آیت الله علی سیستانی مرجع عالی شیعان عراق فتوای بسیج عمومی صادر کرد. پس از این فتوا گروه‌های مسلح عراقی که متحد جمهوری اسلامی ایران هستند ائتلاف هشت شعبی را تأسیس کردند. نوری مالکی نخست وزیر اسبق عراق پیشتر در مصاحبه با خبرگزاری ابنا گفته بود که ساختار هشت شعبی از بسیج در ایران الگو برداری شده است. سپتامبر سال 2015 میلادی حیدر عبادی نخست وزیر سابق عراق اعلام کرد که گروه‌های هشت شعبی بخشی از نیروهای حکومتی هستند. پس از آن پارلمان عراق قانون حمایت از نیروهای هشت شعبی را تصویب کرد. با تصویب این قانون هشت شعبی به بخشی از نیروهای مسلح عراق درآمد. با این وجود برخی گروه‌های حاضر در این ائتلاف دست به اقداماتی خارج از چارچوب نیروهای مسلح عراق می‌زنند، از جمله حملات راکتی به پایگاه‌های نیروهای ائتلاف بین‌الملل در عراق و سوریه یا اقدام به پرتاب موشک به سوی اسرائیل. درباره گروه‌های موسوم به مقاومت در منطقه که به گروه‌های مسلح تحت حمایت تهران گفته می‌شود، آقای آل صادق موضع مقام‌های جمهوری اسلامی را تکرار کرد که این گروه‌ها به طور مستقل عمل می‌کنند. پیش از این علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم مدعی شده بود که ایران گروه‌های نیابتی ندارد.
مرتب میگن که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش رو در منطقه از دست داد. اینم یه غلط دیگه. جمهوری اسلامی نیروی نیابتی نداره.
این در حالی است که برخی از این گروه ها از جمله حزب الله لبنان که در فهرست توریستی آمریکا قرار دارد به صراحت میگویند که هزینه هایشان را تهران میپردازد.
ایلیا جزائری گزارش میداد. اما وقتی که خبر آمد که تهران پاسخ نامه دونالد ترامپ رهبر جمهوری اسلامی رو داده، یکی از مسائلی که مطرح شد این هست که چرا به جای امارات که پیام دونالد ترامپ رو به تهران برده بود، حالا عمان بار دیگه وارد این عرصه شده و پیام رسان خواهد بود برای رساندن پیام تهران به واشنگتن. ارزیابی حمیدرضا عزیزی پژوهشگر روابط بین الملل در برلین رو درباره این موضوع بشنوید.
به هر حال در مقایسه با کشوری مثل عمان، از نظر جمهوری اسلامی امارات یک دولت کاملا بی‌طرف تلقی نمیشه، به خصوص با توجه به اینکه امضا کننده پیمان ابراهیم هست، روابط رسمی نزدیکی داره با اسرائیل و حتی در مقایسه با عربستان سعودی ما شاهد بودیم که در جریان جنگ غزه عربستان سعودی موضعی که اتخاذ کرد به هر حال موضع محکم‌تری بود. امارات برخلاف عربستان با وجود حالا بیانیه‌های رسمی کماکان به ارتباطات خودش با اسرائیل به شکل نزدیک ادامه داده و خب این یک نکته است. نکته دوم برمیگرده به مسئله اختلافاتی که خود ایران و امارات دارن در موضوعات خیلی حساس ژئوپلیتیکی مثل جزایر سه‌گانه. و خب تو این موضوعات به قولی وامدار کردن خودش ایران به امارات، اگر که این کهن رو بهش بده که بپذیره نقش میانجیگری رو، خب طبیعتاً میتونه که دست بالاتر رو به امارات بده و در چارچوب مرافع ملی نخواهد بود. لذا از همون کانال سنتی که عمان باشه به نظر میرسه که ترجیح دادم که استفاده بکنم.
صحبت درباره محتوای نامه‌ای که آقای ترامپ به تهران فرستاده بوده متفاوت هست و حالا بیشتر و بیشتر هم میشه سفیر ایران در عراق صحبت از گروه‌های نیابتی مثلا کرده، مسئله هشت و شبی رو مطرح کرده، بحث موشک‌ها مطرح شده، در کنار همه اینها مسئله هسته‌ای و اینکه حالا ابعاد اینکه واشنگتن چی خواسته در زمینه هسته‌ای مشخص نیست، آیا حذف کامل غنی‌سازی بوده یا بخشش بوده. اما فکر می‌کنید که این پاسخی که تهران داده رو باید چگونه دید؟ مثلا آقای شمخانی دبیر پیشین شورای امنیت ملی صحبت از این کرده که تهران با خیشتنداری پاسخ این نامه رو داده که گفته حاوی تهدیدهای زیادی هم بوده.
ببینید، به نظر من اصل این موضوع که جمهوری اسلامی برخلاف دفعات گذشته، دست کم برخلاف دفعه قبلی که نخست وزیر ژاپن اون زمان پیام نای ترامپ رو برای ایران آورد در دور اول ریاست جمهوری ترامپ، نفس این که ایران به این پاسخ داده به نظر من خودش مهم هست. و اینکه به هر حال به دلایل مختلف، مشخصا به دلیل موضعی که الان جمهوری اسلامی خودش رو در اون میبینه، چه به لحاظ داخلی چه به لحاظ منطقه‌ای که یک موضع ضعیف‌تری هست نسبت به حتی یک سال پیش دو سال پیش، این نیاز رو به پیگیری روند دیپلماتیک طبیعتاً احساس میکنه. منتها دقیقاً به خاطر همون موضعی که درش قرار داره این نگرانی وجود داره که در واقع طرف مقابل که ایالات متحده باشه فضا رو مناسب ببینه برای پیگیری خواستهای حداکثری. حالا این خواستهای حداکثری میتونه به مواردی حتی مثل سازمان و ساختار دفاعی و نظامی ایران مربوط بشه. در بحث هسته‌ای میتونه همونجوری که مثلا آقای مایک والت مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته برشیدن تمام تاسیسات هسته‌ای باشه. لذا موضوع خیشتنداری که مطرح میشه، حالا به نظر من خیلی ایران در شرایطی نیست که بتونه اینجا تعیین کننده شروط باشه. این بیشتر از این جهت هستش که خیشتنداری به نظر من به این شکل تعبیر می‌کنم که یعنی ایران متقابلا تمایل به مذاکره نشون داده، منتها خب از یک خطوطی طبیعتاً میشه انتظار داشت که اعلام کرده باشن که ما عبور نمی‌کنیم. مثلا بحث غنی‌سازی رو طبیعتاً ایران نخواهد پذیرفت که بخواد کلاً این برشیده بشه، احتمالاً محدودیت‌های حداکثر در حد برجام رو خواهند پذیرفت. در بحث نظامی من فکر نمی‌کنم که مطلقاً ایران بپذیره در واقع محدود کردن برنامه نظامی خودش رو. در بحث منطقه‌ای هم من فکر می‌کنم و نشانه‌هایی هم هست، بعضن گفتم شده از دیروز در چارچوب گمانه‌زنی‌ها که ممکن است این رو به نوع ایران محول کرده باشه به خود این بازیگران. در چارچوب همون صحبت که آقای خامنه‌ای میگه که ما نیرو نیابتی نداریم، این که ما مانعی ایجاد نمی‌کنیم اگر که شما بخواید با خود اینها وارد تعامل بشید، مثل مثلا توافق آتش‌بس که در لبنان حاصل شد، ولی ما سر اینها مذاکره نخواهیم.
البته در روزی صحبت می‌کنیم که این توافق آتش‌بس هم کمی زیر سوال رفته با توجه به حملاتی که اسرائیل امروز در بیروت انجام داده. اما آقای عزیزی، صحبت دیگری که مطرح هست در میان بحث تأکید تهران بر گفتگوی غیر مستقیم هست، با توجه به اینکه گفته میشه تمایل ایالات متحده گفتگوی مستقیم در این زمینه هست، فکر میکنید که این تأکید بر غیر مستقیم چه گوش شنوایی در واشنگتن خواهد داشت؟
این به نظر من نشون دهنده شرایط خیلی دشواری هست که الان دولت آقای پزشکیان باهاش مواجه است. بخاطر اینکه تمام نشانه ها بعد از اون سخنرانی معروف آقای خامنه‌ای که بر اون مذاکره رو غیر شرافتمندانه و غیر منطقی خون، حاکی از این هستش که این در واقع یک شوکی رو وارد کرد به اردوگاه تیم آقای پزشکیان و خب اون شوک همراه شد با استیضاح آقای همتی، وادار شدن آقای ظریف به استعفا و اینها، و تمام مدت اینجور به نظر میرسید که تیم دولت داره شرایط رو آماده میکنه که وارد مذاکرات بشه. بعد از اون ما شاهد این بودیم که یک چند هفته ای اساساً روی کرده مشخصی وجود نداشت. الان یک راه میانه ای رو به نظر میرسه که تونستن بقبولونن در چارچوب نیاز کشور به مذاکره، که خب ما بیاییم حداقل راه غیر مستقیم رو که قبلا امتحان کردیم امتحان بکنیم، با این قید که خب این میتونه مقدمه باشه برای گفتگوهای بعدی. یعنی یک راه میانه ای بین انکار مذاکره به طور کلی از جانب آقای خامنه ای و نیاز به مذاکره بر اساس شواهد موجود. حالا اینکه در طرف مقابل در ایالات متحده این چجور تفسیر بشه این خیلی مهم است، خاطر اینکه دوباره تمام شواهد حاکی از این هستش که آقای ترامپ اهل چند جانبه گرایی و دیپلماسی غیر مستقیم و مذاکرات غیر مستقیم نیست، و این میتونه که یک مانع خیلی جدی باشه. اینکه اگر این برداشت در طرف آمریکایی شکل بگیره که ایران مثلا قدرت ایالات متحده یا اعتبار آقای ترامپ رو به رسمیت نمی‌شناسه و زیر سوال برده، این میتونه حتی اثرات معکوس داشته باشه برای ایران.
ارجبی حمیدرضا عزیزی رو میشنیدید از اینکه پاسخ تهران به رئیس جمهور ایالات متحده چگونه نامه‌ای میتونه باشه و این چه چشم‌اندازی رو برای مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا به وجود میاره. شما هم اگر در این باره نظری دارید میتونید نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. @فردوگرام در پیام رسان تلگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
پس از چند ماه آتش بس شکننده میان لبنان و اسرائیل، روز جمعه ارتش اسرائیل یک ساختمان رو در بیروت هدف قرار داد که میگه انبار تسلیحات حزب الله بوده. این حمله پس از اون انجام شد که یک موشک به سمت اسرائیل پرتاب شده بود، اما حزب الله دخالت در این اقدام رو تکذیب کرد. نتالی امیری خبرنگار شبکه آرده آلمان که در زمان حمله اسرائیل در منطقه زاهیه بوده به رادیو فردا از این رخداد میگه.
من تقریبا 5 کیلومتر دور بودم، چون که من داشتم برای یه موضوع دیگه میرفتم دهیه، همونجا که حزب الله هم هستش، و اونجا یه سنتر رفتم برای ریسرچ فور ریممبرنس برای سیویل وار، چون که الان 50 سال گذشته و برای همین من اونجا
برای جنگ داخلی لبنان که الان 50 سال میشه.
بله. و وقتی که اونجا بودم یهو همه نگران شدن و به موبایلشون نگاه کردن و گفتن مثل اینکه اینجا میخوان بزنن، و خب الان از 27 نوامبر تا امروز انقدر حمله شدید نبوده، و ما رفتیم بیرون نگاه کردیم تو هوا چند تا پهپاد بودن، و خیلی طول کشید از اون موقع که گفتن که ما داریم میزنیم تا زدن، یعنی حدودا یه ساعت طول کشید همه خیلی نگران بودن، هی به موبایل نگاه کردن، به خانواده‌شون زنگ زدن و بعدش چون که من تا حالا نبودم همچین منطقه‌ای که حزب الله هستش، اصولا وقتی که اسرائیل حمله میکنه حزب الله با تفنگ شلیک میکنه به هوا، هشدار میده و بعدش خب مردم نگاه میکنن به موبایل و نگاه میکنن چه خبره. بعدش هم من دیدم اولین بارم که همه نگاه میکنن به سخنگو ارتش اسرائیل که به زبان عربی داره هشدار میده و میگه که این منطقه ما، این تقریبا این ساختمون ما میخوایم بزنیم. مشکل این حمله یا خطر بزرگ این بود که این خونه که میخواستن بزنن سمت راست و چپش دو تا مدرسه خیلی بزرگ بودن که من فکر میکنم، ولی این فقط حدسه، برای همین انقدر طول کشید از اینکه هشدار دادن تا اینکه زدن، چون که من دیدم خیلی بچه‌ها واقعا از این مدرسه دویدن بیرون و شاید این وقت و زمان دادن که همه میتونن دور از این جا حمله برن.
شما وقتی که برنامه ریزی میکردید که به لبنان برید برای این سفر کاریتون، هیچ پیشبینی میکردید که وضعیت در لبنان اینگونه باشه در بیروت؟ چون در مناطق مرزی اتفاقاتی در طول این مدت هم میافتاده، اما در بیروت این اتفاق بیفته؟
اصلا این فکر نکردم. من میدونستم که در جنوب خب ارتش اسرائیل با حزب الله دارن میجنگن گهودایی، نه که من که از بیرون اومدم به لبنان این انتظار نداشتم، خود مردم که من امروز تو خود اون منطقه باشون دم میز نشستم انتظار نداشتن و واقعا من تو رفتارشون، تو نگرانی بودنشون، تو یوی زنگ زدن به خانوادهشون و پریدن بالا و ما بریم یا دوباره نه بریم داخل ساختمون که به ما مثلا هیچی نخوره، خب از این نگرانی منم فهمیدم که اصلا هیچ کی انتظارم نداشت که همچین چیزی امروز اتفاق میافته.
شما امروز در حال مصاحبه بودید وقتی این حمله قرار بود که اتفاق بیفته و شروع بشه، چی میگفتن درباره این که دیدم میپرسیدید از کسانی که اونجا بودند که آیا مثلا پناهگاه دارین، مثل تجربه‌ای که در اسرائیل هم سفرهای شما داشتید، در اونجا هم پناهگاه وقتی که حملات میشه پناهگاه وجود داره؟ چی میگفتن به شما در این زمینه، لبنانی که به هر حال خیلی سالها دهه هاست درگیر جنگه؟
خب ببینید، منم اسرائیل بودم وقتی که حزب الله هم حماس حمله کرد به اسرائیل، ولی اونجا یه چند تا اپ وجود داره که هشدار میدن و بعدش یه بستگی داره کجا هستی، اگه شمال باشی چند ثانیه وقت داری، ولی اگه تو خود تل آویو هستی اصولا یه 2 دقیقه وقت داری تا میتونی بری تو شلتر. بعدش منم اینو پرسیدم ازشون، گفتم که شما الان میدونین تو شلتر یا اصلا یه وارنینگ گرفتین، یه هشدار گرفتین از طریق اپ، اصلا اپ دارین؟ گفتن که نه بابا، ما نه اپ داریم نه شلتر داریم، ما هیچ جا نداریم و انقدر ما زمانها یا سالها، یعنی 30 سال 40 سال تو جنگیم که اصلا نمیارزه ما شلتر بسازیم، چون که همه رو خراب میکنن. برای همین یه جوری با یه ناامیدی به من جواب دادن، ولی همزمان با یه این، یعنی انگار که خب این دیگه، یعنی این اصلا زندگیمونه، ما اصلا هیچی غیر از این نمیشناسیم، یا با سوریه مشکل داریم، یا با ایران مشکل داریم، یا با اسرائیل مشکل داریم، یا عربستان و سعودی دخالت میکنه، یا آمریکا دخالت میکنه، ما یکی از کوچکترین کشورهای خاورمیانه اصلا آسیا هستیم و این همه ما تو جنگیم. یعنی یه نفر که من باش نشسته بودم امروز گفتش که من خودم 21 جنگ مختلف حس کردم و تجربه کردم، این یعنی جزء زندگی منه. و وقتی که من با یکی از دوستام که تو سنتر وسط بیروت بودن برای من یه SMS داد که کجای خوبی، من براش نوشتم آره اوکیم، 5 کیلومتر فاصله دارم به اونجا که میخوام بزنم. بعدش به خودم فکر کردم، من که وقتی که آلمان زندگی میکنم اگه کسی به من میگه 5 کیلومتر با فاصله یکی الان یه بمب داره، یه بمب منفجر میشه یا یه موشک دارن میزنن، چی میشه؟ ولی اینجا 5 کیلومتر یه فاصله خیلی دوره به جنگ، انقدر نزدیک جنگ هست.
و ترس این الان در بیروت وجود داره که ممکنه که جنگ از سر گرفته بشه؟
من واقعا یه 5 دقیقه رسیدم وسط بیروت و الان با اینجا با آدم ها هنوز حرف نزدم، ولی آدم ها که تو اون مؤسسه بودن که اونجا خب یه بزرگترین آرشیو جنگ داخلی لبنان وجود داره و اینا داشتن شروع می کردن این آرشیو رو ببرن یه جا دیگه، چون که اگر این خراب بشه و حمله بشه به این منطقه دوباره تمام کار 20-30 سالشون دیگه از بین میره. برای همین دیدم که خیلی با عجله شروع کردن اینو جمع کردن.
نتالی امیری خبرنگار شبکه آرده آلمان بود که از بیروت و ساعتی پس از حمله اسرائیل به پایتخت لبنان با ما از مشاهداتش میگفت در این شهر. کم کم میرسیم به نیمه این ایستگاه 19 رادیو فردا، با ما باشید. در بخش دوم از جمله به تایلند خواهیم رفت، در مرز با میانمار، جایی که زلزله قدرتمند اتفاق افتاده. اما پیش از اون مروری دوباره داریم کوتاه بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. زمین لرزه شدید به بزرگی 7.7 روز جمعه میانمار و تایلند را لرزاند. کانون زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین و نزدیک شهر ماندلای در میانمار قرار داشت. بر اساس تازه ترین گزارش ها دست کم 144 تن در میانمار کشته و بیش از 730 تن مصدوم شدند. در چند شهر میانمار وضعیت اضطراری اعلام شده است. لرزش های این زمین لرزه تا بانکوک پایتخت تایلند در فاصله 1400 کیلومتری احساس شد. ارتش اسرائیل جمعه برای نخستین بار از زمان پایان آتش‌بس در آذر ماه به جنوب بیروت حمله هوایی کرد. پیش از این حمله ارتش اسرائیل از ساکنان منطقه زاهیه، پایگاه اصلی حزب الله لبنان، خواسته بود که محل را ترک کنند. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید که این حمله به زیرساخت‌های ذخیره‌سازی پهپادهای حزب الله انجام شده و گفته که این گروه از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند. وکیل اکرم ماموغلو، شهردار زندانی استانبول، به اتهام پولشویی بازداشت شد. آقای ماموغلو با اعلام این خبر در شبکه اکس نوشت که وکیل او به دلایل ساختگی بازداشت شده و خواستار آزادی فوری او شده است. اکرم ماموغلو، شهردار استانبول، هفته گذشته به اتهام فساد مالی و تروریسم بازداشت و زندانی شد. انتظار می رفت که او رقیب اصلی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری باشد. بازداشت او منجر به اعتراض‌های گسترده سراسری در ترکیه شده است. رئیس کل سازمان نظام پرستاری ایران از کمبود حدود 100 هزار پرستار در ایران خبر داد و گفت این کمبود سبب شده افراد فاقد صلاحیت در بیمارستان‌ها و خانه‌ها جایگزین پرستاران حرفه‌ای شوند. احمد نجاتیان هشدار داد که ایران حتی قادر به جبران نیروهای بازنشسته خود هم نیست. به گزارش بلومبرگ، 70 میلیون بشکه نفت خام ایران در بیش از 10 نفتکش در نزدیکی سواحل مالزی متوقف شده است. برخی از این کشتی‌ها بیش از یک ماه است که در آب‌های منطقه لنگر انداخته و هنوز مشتری ندارند. با تشدید تحریم‌های آمریکا، صادرات نفت ایران با چالش‌های بیشتری مواجه شده است. جمهوری اسلامی با استفاده از ناوگان ارواح و روش‌های همچون خاموش کردن ردیاب، انتقال مخفیانه و تغییر اسناد، تحریم‌های آمریکا را دور می‌زند.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
ساعت در ایران 19:32 است. همونطور که در خبرهای کوتاه هم شنیدید، زمین لرزه شدید و کم سابقه با قدرت 7.7 درجه امروز مرکز میانمار رو لرزاند که تا به حال به مرگ 10 نفر در این کشور انجامیده و همچنین باعث شد مردم در شهر یانگون و بانکوک، پایتخت کشور همسایه تایلند، با وحشت از ساختمان‌ها فرار کنند. ساعتی بعد از وقوع این زمین لرزه با حسن جعفری، همکار رادیو فردا، در مرز بین تایلند و میانمار گفتگو کردم.
حدود ساعت 1:20 بعد از ظهر به وقت محلی، جایی که من هستم تایلند هست، شمال تایلند، شهر چیانگ مای، در میانمار هم همین ساعت هست 13:20 محلی که حدود 10 صبح تهران میشه، کانونش هم در مرکز میانمار، شهری به نام ماندلی. این ماندلی پایتخت قدیمی و باستانی میانمار بود. قدرت شدید این زلزله 7.7 مرکز لرزه‌نگاری آمریکا ثبت کرده. مرکز لرزه‌نگاری چین یکم بالاتر 7.9 ثبت کرده. چندین پس لرزه داشت که دست کم یکی از اونها که حدود 12 دقیقه بعد از زمین لرزه اصلی اتفاق افتاد، اونم 6.4 بود که اونم خیلی وحشتناک بود. کانونش هم نزدیک 40 کیلومتری همون محل اول بود. یعنی خیلی این شهر کیکاکس با اون شهر اولی ماندری فاصله زیادی نداشت و هر دو زمین لرزه هم در عمق 10 کیلومتری که فاصله کمی هست و خسارات گسترده معمولا اینو زلزله ها. بعد از اون هم چندین مورد البته پس لرزه دیگه اتفاق افتاد که دست کم دو موردش بالاتر از 4 درجه بودند. این اتفاق البته شرایط بدی روی میده از یک جهت، به دلیل اینکه همونطور که میدونی از بهمن 99 که کودتای نظامی در میانمار اتفاق افتاد، این کشور تقریبا منزوی هستش. کشورهای اطراف که به صورت کامل یک جوری باش قطع رابطه کردن، کمک‌های بین المللی که خودش نمیپذیره، اما در یک جریان بی سابقه و نادر حکومت نظامی یک دفعه اعلام کرد که ما درخواست کمک‌های بشردوستانه فوری داریم. خود همین نشون دهنده این هستش که احتمالاً گستردگی تلفات و خسارت‌ها رو نشون میده. خسارت‌ها و تلفات
در مناطق مختلف میانمار هم در این مثلا یکی دو سال اخیر به هر حال ما شاهد این بودیم که خیلی از این مناطق درگیری‌های نظامی هست، گروه‌های مسلح درگیر هستند با نیروهای حکومتی، یعنی خیلی وضعیت بی ثباتی هم در داخل خود کشور هست و حالا با چنین فاجعه‌ای روبرو شده.
به نکته خیلی خوب اشاره کرده هانا جان، به دلیل اینکه فقط یک مسئله حکومت با مخالفان نیست، یک حزب اپوزیسیون اصلی که خانم آنگ سان سوچی بود به اضافه خونته‌ها و نظامیان نیستش، بلکه چندین بحران نظامی و درگیری داخلی در میانمار در حال اتفاق بوده این 4 سال گذشته و در شرایط فعلی خیلی بدتر کرده. به هر حال در حال حاضر حکومت نظامی هنوز تعداد تلفات و میزان خسارات را اعلام نکرده، فقط در 6 ناحیه یعنی 6 منطقه بزرگ این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرده. بعضی خبرگزاری ها تک و توک دارن گزارش پراکنده میدن، مثلا خبرگزاری فرانسه از 3 کشته در یک مسجد در یک شهر دور افتاده در میانمار سخن گفته، یا خبرگزاری رویترز مثلا از شهرهای دیگه گزارش های تایید نشده ای رو گزارش کرده، ولی تعداد هنوز مشخص نیست.
دسترسی ها به هر حال مسلما با وضعیت در تایلندی که شما هستید متفاوت است در میانمار. در تایلند چگونه است؟ به هر حال در بانکوک، شهر بسیار پر جمعیتی که بسیاری در ساختمان های چند ده طبقه زندگی می کنند، اونجا هم باید وضعیت نابسامانی باشه.
دقیقا همینطور است. اول بگم که مرز طولانی بین تایلند و میانمار وحشت بیشتری کردم، به دلیل اینکه خود میانمار سابقه زلزله‌های قوی داشته، دست کم 6 مورد طی 4-5 دهه اوایل قرن 20 و بعدن اواخر قرن 20 6 مورد اتفاق افتاده، ولی این مرز بین تایلند و میانمار خیلی کم سابقه بوده. وحشتی که من خودم شاهدش بودم، مردم ندیده بودن همچین زمین لرزه قدرتمندی رو. با اینکه شهری که من ساکنش هستم بسیار نزدیکتر بود به کانون زمین لرزه، اما خسارات در بانکوک که دورتر هست بیشتر بوده. اونجا الان شهردار بانکوک پایتخت تایلند وضعیت فاجعه اعلام کرده در خود پایتخت و یک ساختمان که در حال ساخت بوده، ساختمان 30 طبقه، به طور کامل فرو ریخت و 43 کارگر اونجا گرفتار شدن زیر آوار. گفتن که چندین نفرشون رو تا الان تونستن نجات بدن، مرگ دست کم یک نفرشون تایید شده، بعضی گزارش ها البته تا 3 نفر کشته هم گفتن که هنوز تایید نشده. و شهردار بانکوک البته یک چیز دیگه هم گفته که گفته تعداد خسارات به ساختمان های بلند مرتبه خیلی بیشتر از این هستش، یعنی شمار زیادی از ساختمان.
به دلیل اینکه جایی که شما هستی حدوداً 750 کیلومتر با بانکوک فاصله داره به سمت جنوب، اگر که بریم بانکوک در نزدیکی خلیج تایلند هست. چگونه این اتفاق افتاده که این زمین لرزه در بانکوک انقدر بیشتر خسارات داشته؟
یک دلیلش این ساختمان‌های بلند مرتبه است. شهری که من ساکن هستم در شمال تایلند چندان ساختمان‌های بلند مرتبه‌ای نداره و کل منطقه هم که می‌دونی از میانمار به این سمت، یعنی به سمت تایلند که میاد، فلات هست، یعنی دشتی هستش که چندان مرتفع نیست. حالا به سمت غرب میانمار که تقریبا به سمت اون طرف کانون زلزله ارتفاعاتی هست، اما این طرف چندان ارتفاعاتی نیستش و به راحتی این گسل اتفاقی که درش افتاده رسیده این موج به تایلند و مناطقی که ساختمان بلند مرتبه داشته بیشتر آسیب دیدن. به همین دلیل هم است با اینکه بانکوک خیلی دورتر بوده نسبت به کانون، ولی این ساختمان ها خیلی آسیب بیشتری دیدن. تعدادش البته هنوز مشخص نیست، اما شهردار بانکوک گفته که تعداد زیادی از این ساختمان های مرتفع آسیب جدی دیدن.
از حسن جعفری میشنیدید، همکار رادیو فردا، در مرز بین تایلند و میانمار، از زمین لرزه‌ای که امروز رخ داد با قدرت 7.7 درجه. اما سری بزنیم به روسیه، جایی که رئیس جمهور اون کشور پس از برگزاری نشست رهبران بیش از 30 کشور در پاریس برای حمایت از اوکراین، ایده ایجاد دولت انتقالی برای اوکراین تحت نظارت سازمان ملل متحد رو مطرح کرده. ولادیمیر پوتین روز جمعه درباره ایده دولت انتقالی به گفته او گفته ما میتونیم البته با ایالات متحده، حتی با کشورهای اروپایی و طبیعتاً با شرکا و دوستان ما تحت نظارت سازمان ملل درباره امکان ایجاد یک دولت انتقالی در اوکراین گفتگو کنیم. ارزیابی تورج عطابکی، پژوهشگر پژوهشکده تاریخ اجتماعی در آمستردام، رو درباره پیشنهاد ولادیمیر پوتین بشنوید.
اجازه بدید بگم که نگاه پوتین به اوکراین نگاه کاملا ویژه است. پوتین اوکراین رو بخشی از سرزمین روسیه میدونه که در حال حاضر در اشغال فاشیست ها به زعم اون هستش. بنابراین وقتی که مسئله مذاکره با اوکراین پیش میاد، جایگاهی برای آقای زلنسکی نمیشناسه که به شکل برابر بشینه با زلنسکی صحبت کنه و قرارداد صلح امضا کنه. حتی جایگاهی برابر برای وزیر امور خارجه اوکراین آندره سبیها یا با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه جایگاهی برابر برای این دو نمیشناسه که این دو بنشینن با همدیگه صحبت کنن. در نوعی مشروعیت نظام اوکراین رو به زیر سوال برده. از این رو گمان داره که با پایان این جنگ باید در حقیقت نوعی قیمومیت اوکراین به دست صلح‌بانان بین‌المللی در بیاد که میدونه که اتحادیه اروپا تلاش داره که چنین نقشی رو بازی کنه، پس میگه ایالات متحده امریکا هم باید باشه، چین هم باشه و حتی کره شمالی.
اما آقای عطابکی، متحدان اروپایی اوکراین و ایالات متحده در اون چیزی که اعلام شد پس از دیدارهایی که در عربستان سعودی برگزار شد در روزهای گذشته هم صحبت از این کردند که اوکراین پذیرفته مسئله برگزاری انتخابات رو، یعنی این روی کرده به دولت کنونی اوکراین به نظر میاد تنها منحصر به آقای پوتین نیست، درسته؟
به هیچ رو منحصر به آقای پوتین نیست. هستن کشورهای عضو اتحادیه اروپا که چنین نظری رو دارن و گمان میکنن که به هر صورت باید حکومتی در اوکراین با پایان جنگ به روی کار بیاد و یک نقشه بلند مدت صلح رو اجرایی بکنه. در این جای تردید نیست، ولی رسیدن به اون در حقیقت مرحله‌ای که این انتخابات مطرح بشه، اجرا بشه، جای پرسشه. به نقد آنچه که در حقیقت آقای پوتین میخواد اینه که قبل از اینکه این معاهده صلح انجام بشه، اجرا بشه، امضا بشه، به نوعی باید دولت اوکراین انتخابات ریاست جمهوری خودش رو سامان بده، صاحب مشروعیت باشه و تا یه حدی هم کاندیداهای به نفع روسیه در اونجا به قدرت برسن تا پوتین در حقیقت این قرارداد صلح رو به رسمیت بشناسه.
فکر میکنید که روی کرد همکنون چیست؟ اینکه ولادیمیر پوتین احساس باخت نکنه یا احساس پیروزی بکنه در اونچه که در 3 سال گذشته در اوکراین در جریان داشته بعد از تهاجم نظامی به اوکراین؟
ببینید، بسیاری در روسیه بر این نظرن که روسیه فاتح این جنگ نبوده. جنگی که قرار بود 3 روز طول بکشه، جنگی که قرار بود دهه ها کشته به جای نگذاره. بنابراین پوتین تلاش میکنه چنان تصویری از خودش به جا بگذاره که در این جنگ نباخته. میدونه کسی پیروزیشو جشن نمیگیره، اما میخواد در حقیقت تصویر یک قهرمان ملی رو در روسیه، یک رهبر کاریزماتیک و رهبر در حقیقت کارا رو در تاریخ معاصر روسیه به ارث بگذاره. این اون چیزیست که در حقیقت پوتین در پی اونه، ولی میدونه که پیروزی این در حقیقت پایان این جنگ رو کسی در روسیه جشن نخواهد گرفت.
تورج اتابکی پژوهشگر در هلند بود که به پرسش‌های ما پاسخ میداد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اخبار ما رو میتونید از طریق واتساپ دنبال کنید، همچنین میتونید در ایکس یا توییتر سابق اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک هم حساب‌های رادیو فردا رو در این شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید تا از تازه‌ترین خبرهای ما آگاه بشید. اما پس از انتشار یک ویدیوی کوتاه از کنسرت سهراب پاکزاد خواننده پاپ در ایران و حضور تماشاگران زن بدون حجاب اجباری، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از برخورد قضایی با او تهیه کننده و برگزار کننده این کنسرت خبر داد. در ماه‌های اخیر هم تعدادی از خوانندگان، خصوصا خوانندگان زن در ایران، با برخوردهای این چنینی روبرو شده بودند. بشنویم بیشتر از بنیامین صدر.
این صدای گوشه‌ای از کنسرت اخیر سهراب پاکزاد، خواننده پاپ در ایران بود که انتشار ویدئویی کوتاه از آن در حساب کاربری خواننده در اینستاگرام به بازداشت موقت او و مسدود شدن صفحه اینستاگرامش از سوی پلیس فتا انجامید. پس از آن قوه قضاییه جمهوری اسلامی در روز جمعه از برخورد با همه عوامل برگزار کننده این کنسرت خبر داد. همزمان برخی حامیان تندروی حکومت هم در شبکه‌های اجتماعی حضور زنان بدون حجاب اجباری در کنسرت سهراب پاکزاد را به مثابه فحشا توصیف کردند و از رئیس قوه قضاییه خواستند که با این موضوع برخورد جدی کند.
این تصاویر برای ایرانه، برای سرزمین باکری، خرازی، همت، بونسی، باقری، صیاد شیرازی. اگه قرار بود انقلاب خمینی بزرگو به اینجا بکشونید، چرا این جوونا پرپر شد؟
در ماه‌ها و هفته‌های اخیر بارها خبر برخورد با برخی خوانندگان و هنرمندان، به ویژه خوانندگان زن در ایران، منتشر شده است. در واپسین روزهای سال گذشته، یعنی سال 1403، برخی گزارش‌ها از شدت گرفتن برخورد با خوانندگان زن حکایت داشت، به طوری که حساب اینستاگرام چندین خواننده زن هم با حکم قوه قضاییه مسدود شد. پس از اعتراض سراسری و خونبار 1401 یا همان اعتراض‌های زن زندگی آزادی که ماه‌ها در جای جای ایران ادامه داشت، دختران و زنان بسیاری در کوچه و خیابان دیگر به حجاب اجباری مطلوب جمهوری اسلامی تن نمی‌دهند. حالا به نظر می‌رسد مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهند بیشتر این موضوع را نادیده بگیرند و تنها در برخی موارد که جنبه عمومی‌تر دارد، مثل برگزاری کنسرت‌ها یا همایش‌های از این دست، با آن برخورد کنند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. ساعت در ایران 19:47 دقیقه است و شما همراه ایستگاه 19 هستید. حدود یک ساله که یک فیلم مستند علاوه بر محافل فرهنگی و هنری در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی در کشورهای مختلف خبرساز بوده. مستندی به نام سرزمین دیگری نیست که درباره یکی از طولانی‌ترین مناقشه‌های سیاسی معاصر دنیا ساخته شده و به تازگی یکی از سازندگانش هم برای چند ساعت بازداشت شد. از بابک غفوری‌آذر بشنوید.
Thousand Palestinians face one of the single biggest expulsion decisions since the Israeli occupation of the Palestinian territories began.
خبر ضرب و شتم و بازداشت چند ساعته بلال همدان، یکی از 4 کارگردان فیلم مستند اسرائیلی فلسطینی برنده جایزه اسکار سرزمین دیگر نیست، نگاه‌ها را دوباره متوجه این فیلم بحث‌انگیز کرد. فیلمی که از زمان نخستین نمایشش در جشنواره فیلم برلین سال 2024 تا کنون زمینه‌ساز و بحث و جدل درباره مناقشه طولانی مدت گسترش شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری رود اردن و تخریب خانه‌های روستاییان فلسطینی ساکن این مناطق شده است. سرزمین دیگری نیست درباره دوستی دو جوان فعال فیلمساز اسرائیلی و فلسطینی است. باسل ادرا ساکن یکی از دهکده‌های منطقه مسافریت است که در سال‌های اخیر به تناوب از سوی ارتش اسرائیل تخریب شده است. یووال آبراهام هم یک روزنامه‌نگار و فیلمساز اسرائیلی است که از زندگی باسل و خانواده و دوستانش و مقاومت آنها گزارش تهیه می‌کند. فیلم مجموع اتفاقات رخ داده برای خانواده باسل ادرا و اطرافیان او را از سال 2019 تا 2023 مستند می‌کند که در معرض هجوم ارتش اسرائیل و تخریم مدام خانه‌هایشان و در موارد خشونت‌های شدید شهرک‌نشینان یهودی هستند. منطقه مسافریت ها از مناطق کرانه باختری نزدیک شهرک های یهودی نشین است که ارتش اسرائیل به عنوان منطقه تمرین نظامی سالها پیش حکم تخریب خانه های ساکنان این منطقه را از دادگاه گرفته است. علاوه بر یووال آبراهام و باسل ادرا، راشل زور و بلال همدان دو فعال فیلمساز هم دیگر سازندگان این فیلم هستند. نمایش فیلم سرزمین دیگری نیست در دوره سال 2024 جشنواره برلین با کسب جایزه بهترین فیلم مستند و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران بخش پانوراما همراه بود. صحبت‌های سازندگان فیلم در مراسم اختتامیه با واکنش‌های زیادی مواجه شد و جنجال دامنه‌داری را در رسانه‌ها و سیاست آلمان برانگیخت. این فیلم پس از نمایش در جشنواره برلین در بسیاری دیگر از جشنواره‌های مهم بین‌المللی دنیا هم شرکت کرد و برنده جوایز زیادی از جمله جوایز گاتهام و اسپریت بهترین مستند سال شد. با این همه نمایش آن در کشورهای مختلف با حاشیه‌های زیادی هم همراه بود. از جمله شهردار میامی بیچ آمریکا با نمایش آن در سینماهای این شهر مخالفت کرد و کارزارهای گسترده‌ای در مخالفت با این تصمیم از سوی سینماگران و فعالان مدنی و فرهنگی به راه افتاد. کارزارهایی که نهایتاً باعث تغییر تصمیم شهردار میامی بیچ شد. مستند سرزمین دیگری نیست از آثار موفق حوزه مستند در یک سال اخیر محسوب می شود. این فیلم در آمریکا با وجود نداشتن پخش کننده بیش از 1,700,000 دلار فروش کرده و مجموع فروش آن در کل دنیا به رقمی نزدیک به 2,500,000 دلار رسیده است. مهمترین موفقیت فیلم سرزمین دیگری نیست نامزدی و کسب جایزه اسکار بهترین مستند سال 2025 بود. صحبت‌های یووال آبراهام و باسل ادرا هنگام دریافت این جایزه از اتفاقات خبرساز اسکار 2025 بود. And the Oscar goes to No Other Land. جایی که آنها از لزوم صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز اسرائیل و فلسطینی‌ها صحبت کردند.
About 2 months ago I became a father and my hope to my daughter that she will not have to live the same life I'm living now always fearing.
We made this film Palestinians and Israelis because together our voices are stronger.
دولت اسرائیل از مخالفان مستند سرزمین دیگری نیست محسوب می شود و وزیر فرهنگ این کشور اهدای جایزه اسکار به آن را لحظه غم انگیز برای دنیای سینما توصیف کرد. حالا بازداشت یکی از سازندگان آن که گزارش شده در جریان ثبت یکی دیگر از موارد حمله به روستاییان رخ داده باعث ادامه حاشیه ها پیرامون فیلم می شده است که می توان آن را بحث انگیزترین مستند یک سال اخیر دنیا دانست.
از بابک غفوری آذر می شنیدید. شرکت تسلا اعلام کرده که از ماه آینده فروش خودروهای خود رو در عربستان سعودی آغاز خواهد کرد. اقدامی که می تونه نشانه ای از بهبود روابط ایلان ماسک با پادشاهی عربستان سعودی باشه. این در حالی که فروش محصولات تسلا در اروپا به دلیل جهتگیری های سیاسی آقای ماسک با کاهش شدید روبرو شده. درباره این موضوع از مهیار طهماسبی بشنوید.
شرکت تسلا 6 فروردین اعلام کرد که از ماه آینده فروش خودروهای خود را در عربستان سعودی آغاز خواهد کرد. این نشانه ای از بهبود روابط ایلان ماسک، مدیر عامل تسلا و پادشاهی عربستان سعودی است. اختلافات دو طرف به پیشنهاد کوتاه مدت آقای ماسک در سال 2018 برای خصوصی کردن شرکت باز می گردد. این اختلاف زمانی آغاز شد که ایلان ماسک پس از ملاقات با مقامات صندوق سرمایه گذاری دولتی عربستان سعودی در توییتی مدعی شد که توانسته است بودجه لازم برای خصوصی کردن تسلا را تأمین کند. این توییت در نهایت منجر به شکایت سرمایه‌گذاران عربستانی و فسخ قرارداد شد. در جریان این ماجرا، پیامک‌های تنش‌آمیزی بین ایلان ماسک و یاسر الرمیان، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان رد و بدل شد. اما تنش‌ها از پاییز گذشته که ایلان ماسک نقش برجسته‌ای در کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ پیدا کرد، کاهش یافت. آقای ترامپ به تازگی گفته که احتمالاً اولین سفر خارجی خود را به عربستان سعودی انجام خواهد داد. شرکت تسلا اعلام کرد که مراسم رونمایی از فروش خودروهای خود را 21 فروردین در ریاض برگزار می‌کند. این در حالی است که حمایت ایلان ماسک از سیاستمداران راست افراطی منجر به کاهش فروش خودروهای الکتریکی تسلا در اروپا شده است. تسلا همچنین به دلیل نقش آقای ماسک در اخراج کارمندان فدرال هدف اعتراضاتی در ایالات متحده قرار گرفته است.
مهیار طهماسبی گزارش می‌داد.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
در 19:55 دقیقه در ایران فرصتی داریم تا سری بزنیم به جهان پزشکی. سرطان لوزالمعده یکی از انواع سرطان‌های خاموش محسوب میشه، بیماری که در بسیاری مواقع در سکوت پیشرفت میکنه و به همین دلیل هم معمولاً در مراحل پیشرفته تشخیص داده میشه. اما ساخت یک واکسن ممکنه در آینده نچندان دور درمان سرطان لوزالمعده رو امکان پذیر کنه. هومن عسکری گزارش میداد.
یافتن درمان انواع بیماری سرطان سالیان سال است که در محافل پزشکی و پژوهشی جهان دنبال می شود. هر از گاهی هم گزارش هایی از درمان های احتمالی منتشر می شود و اما حالا نتایج تلاش گروهی از دانشمندان در مرکز پژوهش های سرطان لوزالمعده ستونی بروک در نیویورک به ساخت یک واکسن علیه این نوع از سرطان انجامیده است. این پژوهشگران میگویند موفق شدند واکسنی را تولید کنند که در دور نخست آزمایش ها امید به زنده ماندن را در بیماران مبتلا به سرطان لوزالمعده به نحو چشمگیری افزایش داده است. نتایج این گزارش در نشریه علمی نیچر منتشر شده است. بر این اساس واکسن سرطان لوزالمعده از نوع پیامرسان mRNA است. واکسن هایی که به بیان ساده به یاخته های دفاعی بدن آموزش میدهند که چگونه تومور را شناسایی کرده و از بین ببرند. برخلاف واکسن‌های سنتی که به شکل پیشگیرانه عمل کرده و بدن را در مقابل ابتلا به بیماری در آینده مقاوم می‌کنند، این واکسن به شیوه درمانی عمل کرده و برای بیمارانی تجویز می‌شود که به سرطان لوزالمعده مبتلا شده باشند. پژوهشگران می‌گویند واکسن سرطان لوزالمعده خود را تا به اینجای کار بر روی 16 بیمار داوطلب آزمایش کردند. از این تعداد واکنش قوی دستگاه ایمنی بدن در 8 بیمار مشاهده شد. این افراد در طول مدت آزمایش یاد شده در یک بازه زمانی 3 ساله بدون سرطان زندگی کردند. آماری که دانشمندان را امیدوار کرده است، چرا که بر اساس آمار کنونی از هر 100 بیمار مبتلا به سرطان لوزالمعده 87 تن جان خود را از دست می دهند. آرون ساسون مدیر مرکز پژوهش‌های سرطان لوزالمعده استونی بروک در گفتگو با نشریه ساینس نیوز افزایش قابل توجه امید به زندگی بیماران مبتلا به سرطان لوزالمعده را دستاوردی بسیار چشمگیر توصیف کرد. آقای ساسون توضیح داد که بیماران دریافت کننده واکسن بسیار طولانی تر از آنچه که پزشکان امید داشتند زنده ماندند. ابتلا به سرطان لوزالمعده هر ساله موجب مرگ بیش از 450 هزار تن در سراسر جهان می شود. همینک شیوه های درمانی این نوع سرطان، جراحی، شیمی درمانی، پرتو درمانی و تجویز داروهایی است که به یاخته های سرطانی حمله می کنند. شیوه هایی که به گفته آرون ساسون هیچ کدام نتایج چندان خوبی در درمان بیماران نداشتند. دانشمندان می گویند همینک فاز دوم آزمایش واکسن سرطان لوزالمعده را این بار بر روی گروهی بسیار بزرگتر آغاز کردند. بر اساس جزئیات منتشر شده از این آزمایش، حدود 260 بیمار در این مرحله واکسن را دریافت خواهند کرد. این افراد تا پایان سال 2029 میلادی تحت نظر پژوهشگران قرار خواهند داشت.
با این گزارش همکارم هومن عسکری میرسیم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا. اما اگر میخواید درباره وضعیت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا هم بخش ایران اون هست بیشتر بدونید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید. تازه ترین خبر در این باره این هست که سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا USAGM تصمیم به قطع بودجه رادیو اروپای آزاد رو لغو کرده. در این باره اگر بیشتر میخواید بدونید در radiofarda.com میتونید در این زمینه بیشتر بخونید. سپاسگزارم که همراه این ایستگاه 19 بودید. در وبسایت ما یا بر روی پادگیرها میتونید این ایستگاه 19 و سایر برنامه‌های رادیو فردا رو از اول گوش بکنید و همراه ما باشید. من هانا کاویانی هستم. جمعه آرام و شنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.